همه بیرون این است که این ما خود به خود یک زمینه میشه برای انسان یک مقدار بیشتر قیام به خدا باشد. حالا راه به یاد خدا بودن، در راه خدا رفتن، در مسیر خدا رفتن رو ما از کجا یاد میگیریم؟ چه کسانی هستند که راه به خدا رسیدن را، راه خدا می شدن را، راه الهی گونه شدن را به ما یاد میدن؟ انبیاء اعظم الهی، اولیاء الهی، اینها نمونه و سرمشق هستند. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما باید به الگوها و سرمشقهای انسانیت نگاه کنیم. هر کار اونا کردن با هم انجام بدیم در حد تمام سعه وجودی خودمون میتوانیم ما به خدا نزدیک بشیم. البته ما هیچ وقت به مقام اولیاء الهی، به مقام انبیاء نمیرسیم، اما مهم در راه بودن است، در مسیر بودن است، جهت الهی داشتن است. در این جهت یابی هم ما محتاج سرمشق، محتاج الگو هستیم، محتاج نمونه هستیم. کما اینکه در همه کارها وقتی انسان بلد نباشه خوش خط نوشتن را باید بشه معلم. ما هممون با وجود خودمون احساس میکنیم که راه گام زدن در مسیر خدا را اون چنان که باید شاید بلد نیستیم. خب باید استاد بگیریم. استادان این را اولیاء الهی است، معصومین علیهم السلام است، پیغمبران هستند و عده هستند پیشوایان دین. از این جهت در این ماه که ماه خداست، ماه یادگیری راه رفتن در مسیر خداست، ما در این فرصتی که مزاحم برادران هستیم در بین سلاتین، هر روز بخشهایی رو از زیارت جامعه میخوانیم و ترجمه میکنیم و نکاتی رو برداشت میکنیم به این قصد که این پیشوایان و سرمشقا و الگوها رو بشناسیم. اونا چه کسانی هستن، چه خصوصیاتی دارن، چه ویژگی هایی دارن، کدام یک از این خصوصیات و ویژگی ها را ما میتوانیم در حد خودمون، در حد توانمون کسب کنیم، در خودمون پیاده کنیم، در مسیر اونها قدم برداریم. زیارت جامعه زیارتی است که در همین مفاتیح الجنان ملاحظه می‌فرمایید برای هر یک از معصومین، برای هر یک از ائمه علیهم السلام می‌شود اون رو خوند. در زیارتگاه هر یک از ائمه باشیم میتوانیم این زیارت رو بخوانیم و مضامین این زیارت جامعه کبیره بسیار بالاست. لذا برخی از علما گفتند که قبل از خوندن زیارت جامعه در مقبره و زیارتگاه و مزار هر یک از ائمه که میخواهید رو بخوانید، اول 100 بار الله اکبر بگید. وارد شده که این زیارت رو باید با 100 تکبیر شروع کرد. چرا؟ برای اینکه اونقدر مضامین این زیارت بالاست که ممکن است انسان انسان به غلو گرفتار می شود، مبالغه بکنند یا توهم غلو در ذهنش بشود که گویا این ائمه ای که من دارم شما رو زیارت می کنم با این عبارات انسان خدا هستم، اینا در مرتبه ربوبی هستم، در مرتبه الوهیت هستم. علماء ما گفتن که وجهی که قبل از این زیارت صد تکبیر انسان باید بگن این است که گرفتار غلو و مبالغه نشد، بداند و متوجه باشد که این ائمه پیشوایان در عین حالی که این مقامات بلند رو دارن مخلوق خدایان، عبد خدایان، اینا بندگان خدایان، اگرچه در که اسمت دارن و ما قائلیم که این مقام برای ائمه علیه السلام و برای پیامبران، اما اونها رو در حد الوهیت ربوبیت نمیدانیم و اونهایی که غالی هستند غلو میکنند در حد ائمه، اینها فرقه ذاته هستند نظر ما، یعنی سخن نادرستی دارند. اونهایی که مسائلند به این که علی علیه السلام خدا یا ائمه دیگر، میدانی در تاریخ اسلام فرقه هایی بودن که در حد ائمه غلو میگن، اینا رو میگن غالی یا غلات که جمع غلات، و اینها مقام ائمه رو خیلی بالا میبردن. در این زیارت جامعه ما گفتن اول الله اکبر صد بار بگیم که خدا بزرگتر از هر چیز، الله و اکبر و من کل شن و من کل شنس، تا گرفتار غلو نشد. این زیارت به این شکل آغاز می شود که بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اهل بیت نبوت و موضع رسالت و مختلف الملائکه و مهدت الوحی و مهدت رحمت و حسام الدل و منتح الحل. در فرصت کوتاهی که ما داریم من چند نکته رو مضافاً به ترجمه این عبارات فقط اشاره می کنم و بحث رو به پایان می برم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، ما ائمه علیه السلام را اهل بیت نبی، اهل بیت پیغمبر، از خاندان حضرت می‌دانیم. خب عرض می‌کنیم درود بر شما ای خاندان نبوت، ای کسانی که در بیت پیامبر، در بیت نبوت شما پرورش پیدا کردید، در دامان نبوت شما رشد کردید و موضع رساله. السلام علیکم یا موضع رساله، شما همتون جایگاه رسالتی، موضع اسم مکان است یعنی مکان رسالتی، جایگاه و خواستگاه رسالتی. حالا یه توضیحی از خواهد کرد که ما چطور به ائمه خودمون هم میتوانیم ادراک بکنیم موضع رسالت، و این اونا رسول نبودن، امام بودن، اما موضع رسالت میتوانیم مختلف الملائکه، مختلف باز اسم مکان است به معنای محل آمد و شد و اختلاف لیل و نهار، یعنی آمد و رفت شب و روز، مختلف یعنی محل آمد و رفت ملائکه و فرشتگان خدا. و این دیوان علیه السلام خانهشون، بیتشون، محیطشون و قلبشون محل رفت و شده ملائکه بوده است. نزل به روح الامین علی قلبک، در حقیقت فرشته و ملک چون ماده و مادی نیست، جسم و جسمانی نیست، مجمل است، جایگاه او هم باید مجمل باشد از باب سنگیت بین جایگاه و اون موجودی که میخواد در اون جایگاه فرود بیاد. قلب پیغمبر فرودگاه جبرائیل است، قلب ائمه فرودگاه ملائکه است. به اعتبار قلب ائمه میتوانیم به ائمه خطاب بکنیم مختلفا ملائکه، و ما وقتی زیارت میکنیم ائمه رو جسم اونها مطرح نیست، روح اونهاست که ما با اونها سخن میگوییم و اونها خطاب میکنیم، تسمع و کلامی و ترد و سلامی، صدای ما را میشنوند، سلام ما را پاسخ میدن. به اعتبار این است که روح اونها زنده است، پایدار است، باقی است. گرچه ما در مورد جسم ائمه علیهم السلام هم و جسم اولیای خدا بحثایی داریم که چه بسا جسم اونها هم سالم بماند و مقاومت بکند در برابر تأثیر و تأثیرات عالم ماده و فاسد نشود، کما اینکه منحصر به ائمه هم نیست. اولیای الهی هم کسانی بودند که جسمشون سالها زیر پا سالم مونده است. علایه ها مختلف ملائکه هستند، محل آمده شده چگان الهی و مهدت هم بر مهدت اسم مکان است، حبود مستر است. حبود یعنی فرود آمدن، نزول، نزول یافتن. حبود آدم وقتی گفته می شود یعنی نزول آدم از بهش به زمین و این کره خاکی. محبت یعنی محل فرود. اینجا بحث زیاد است که اولا وحی چیز، ثانیا صاحب وحی چیز و مراتب وحی کدام است. آیا وحی مختص نبی است؟ آیا وحی مختص رسول است؟ یا وحی اهم است از نبی و رسول و امام و خلیفه الله؟ در مورد ائمه این بحث هست بین اهل کلام و اهل فن که آیا به ائمه علیهم السلام هم که مقام رسالت و نبوت ندارد وحی می شود، و اگر وحی می شود کدام درجه از وحی است؟ حالا من چند نکته رو یادداشت کردم که سریعا اشاره بکنم و دنباله بحث برای جلسه آینده. یه نکته در همین آغاز این زیارت هست با اون زیر کلمه از سلام است. مثلا سلام یعنی چه؟ اون که ما دو نفر به هم دیگه میرسیم سلام میکنیم، این برای چیست؟ چه فلسفه ای داره؟ سلام از ماده سلامت است. وقتی دو نفر به هم دیگه میرسن یکی به دیگری سلام میکنه، اعلام میکنند اون دیگری که تو از جانب من در سلامت. و وقتی او جواب سلام میده معناش این است که تو هم از جانب من در سلامت نگران نبود. این است که دو نفر که آشنا هستن همدیگر رو میشناسن، به همدیگر سلام میدن، ولی دو نفر که غریبه هستن سلام نمی کنن همدیگر، نمی دونن که از طرف مخاطب در سلامت هم یا نه. حالا سلامت هم دو قسم داره، سلامت مادی، سلامت معنوی. یه وقت با کسی رو سلام میکنید بخواهیم از نظر مادی و جسمانی شما در سلامتی از طرف من، یعنی من ضرری خطری داره تو ندارم. دیگری هم جواب سلام کار میگه، یعنی تو هم از جانب من خطری و ضرری نمیبینی. این سلامت جسمانی است. در امور معنوی هم نمیبینی. ما به کسی باید سلام بدهیم در محور معنویات که در این محور از جانب او در سلامت باشه. آیا به هر کسی میتوانیم سلام بدهیم؟ نه. چرا ما به ائمه سلام میدیم؟ برای اینکه اینها هادیان الله، اینا معلم مسیر و طریق سعادت هم. ما به اینها سلام میدیم در محور معنویات، در محور اخلاقیات. میخواییم بگیم که ما به شما سلام میکنیم به عنوان پیشوایانی که شما پیشوای هدایت. حالا اینجا ممکن است شما بپرسید که ما وقتی در این سلام میدیم میخواید ما معلم اونها باشیم، ما سلامت معنوی و اخلاقی اونها رو فراهم کنیم؟ اینجا نه. اینجا معناش این است که طلب سلامتی میکنیم و اعلام تسلیم خودمون رو داریم به اونها برای کسب هدایت اونها، و از اونها هم در واقع طلب میکنیم که جواب سلام ما رو بدن، یعنی اونها هم ما رو زیر شرط هدایت خودشون بگیرن. این یه نکته در مورد سلام دادن. چرا ضمیر جمع اینجا آمده در حالی که ما وقتی در برابر یک امام قرار بگیریم فرد است؟ اما ما میگه سلام علیکم یا علیه نبوه. این هم یه نقطه ای درش هست، این است که ما میخواهیم بگیم کلکم نوران واحد، شما همتون یک نور هست، همتون از یک آبشخور نور و معنویت سیراب شده، همه شما از یک سرچشمه آغاز شده اید. تعدد، تفرقه، جدایی بین ائمه نیست. لذا اگر مخاطب ما یک نفر از ائمه باشد، قبر و مزار یکی از ائمه هم باشد، ما میگویم السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، چون همه اونها نور واحدن، همه به یک جا ختم می شوند، از یک جا تعلق گرفتن و همه متصل به وحدت. علاوه بر این ممکن است بگیم علیکم برای احترام است، ولی فوق این نقطه، این نقطه ایست که اشاره کردیم. چرا ما به ائمه میگیم موضع رسالت با این که اونها رسول نبودن؟ اینجا یه نقطه قابل توجهی هست که بد نیست برادران همه بهش توجه بکنن، و اون این است که در من همه ما مسلمان‌ها به خصوص برادران اهل سنت و شیعیان همه به یک معنا سنی هستیم به معنی فهم. سنی یعنی کسی که منصوب به سنت پیغمبر است. سنی یعنی کسی که عمل به سنت پیغمبر میکنن. ما در فقهمون قائلی بشه که منابع و مراجع فقه چهار چیز هست: عقل و سنت و کتاب و اجماع. اجماع هم اگر باشه بس قول مسلم باشد حجت هست و الا حجت نیست. عقل هم اگر مخالف با کتاب و سنت باشد عقل نیست. پس اجماع و عقل بازگشت میکنند به کتاب و سنت. سنت هم در حقیقت تفسیر کتاب است، چون قرآن کتاب صامت است و ائمه و سنت قرآن ناطق هم، یعنی مفسر و مبین قرآن هم. در خود قرآن کریم هست که خداوند به پیغمبر فرمود من این کتاب رو تو نازل می کنم که تو بیان الناس، این تبیینش با تو بود. خب حالا سنی یعنی کسی که به کتاب و سنت در حقیقت عمل کنن و به سنت که عمل کنن در حقیقت عمل کردن به کتاب هست. شیعیان هم همین رو قائل بود، یعنی در اینجا فرق شیعه و سنی نیست، برای اینکه باز روایت داریم از ائمه معصومین علیهم السلام که ما هرچه میگوییم از پدرمون شنیدیم، پدر ما از پدرش شنیده است، پدرش از پدرش شنیده است، تا میرسد به امیر المؤمنین علی علیه السلام. و در روایت هست که آنچه علی علیه السلام میفرماید قول رسول الله است. این روایت صحیح و سند در ذریعه هست. پس به یک معنا میتوانیم ما بگیم که همه ما مسلمان ها اهم از شیعه و سنی سنی هستیم، یعنی به سنت پیغمبر آمده، چون عمل به قول معصومین علی علیه السلام و فرزندان حضرت هم عمل به قول پیامبر است. بنابراین همه عمل به سنت رو قائلن و به سنت عمل میکنن. حالا اگر اختلافی هست در سندهای این روایات و این هاست، بلکه در اصل این که ما باید در طریق سنت پیغمبر حرکت کنیم بین شیعه و سنی هیچ اختلافی نیست. خب حالا از این نکته باید استفاده کنیم، اون این که اگر ما قائل شدیم که ائمه علیهم السلام هم اینها جزء سنت پیغمبر به فرمایشات پیغمبر و رسول الله عمل میکنن، پس اونا هم باز هم رساله هستن، یعنی اونا سخنی از خودشون ندارن، اونا موضع هم رساله هستن، یعنی جایگاه تفسیر کلام رسول الله هم، اونا مبین سخن پیامبر و از خودشون تفسیر برای نمی کنن سخن پیامبر. خذو ما آتاکم رسول، این رو همه ائمه ما دارن، شما بگیرید اون چه رو که پیغمبر آورده است برای همه ائمه. پس موضع رسالت در ائمه هم تفسیرش این است، چون اونا سخن جز سخن رسول الله ندارن. نکته دیگر در مورد وحی است که چگونه ائمه علیهم السلام اینها مهد وحی هستند، مگه بر ائمه وحی میشوند؟ اونها که رسول نبودند، اونها که نبی نیستند. این بحث رو انشاءالله در جلسه آینده با یه تفصیل در قرب مناسبی عرض خواهیم کرد که وحی اصلا چیست و وحی مراتب دارد و آیا ائمه تلقی وحی دارد یا ندارد. انشاءالله برای جلسه فردا چند دعا امیدواری به خداوند دلهای ما منور بفرماید به نور ایمان و تقوا و معنویت بحث رو تمام میکنیم. خدایا در این ماه مبارک رمضان به همه ما توفیق تحصیل علم و تنظیم نفس کرامت بفرمایید. دلهای ما را به نور ایمان و تقوا و معنویت روشن بفرمایید. خدایا در این ماه مبارک و مقدس لذت
بشری سخن بگوید این وحی است.
حالا نکات زیادی در مورد وحی هست که به همه اونها ما داریم پرسیدیم ما نمیرسیم و من به برقی از اون نکات اشاره کنم و عمدتاً میخواییم این بحث رو توجه پیدا کنیم که هم ائمه و امامان ما هم مگر میتوانند رفعی یه وحی داشته باشند و وحی دریافت کنند. اینجا چند نکته رو باید توجه کنیم. وحی از نظر لغوی به معنای سخن گفتن مرموز رمزی و پنهانی است. از نظر لغوی به این معنی و در مفهوم لغوی وحی نخواهید به اصطلاح که حتما همیشه خدا وحی میکنه. وحی یعنی این رو سخن گفتن پنهانی و مرموز و غیر آشکار. شیطان هم وحی دارد نسبت به اولیاء خودش. این شیاطین لیوحون الی اولیاء در قرآن هست. شیاطین هم با طرفداران خودشون به صورت رمزی ناپیدا و مخفی و غیبی سخن میکنه، القاءات میکنه، الهامات میکنه. اینا اسمش وحی هست. پس در خود وحی نیفتاده که وحی همیشه مقدس است، وحی همیشه مثبت است، وحی ممکن است منفی باشه، ممکن است وحی شیطانی باشه. الهامات هم همینطوره، خوابهای انسان میبینه همینطوره. گاهی رویا، رویای صادق است، رویای مثبت، گاهی رویای منفی. القاءاتی که رشته‌ای که در انسان میفته خطور میکنه، اشراقاتی که میشه، اینا ممکن است الهی باشه، ممکن است شیطانی باشه. انسان ها باید گول بخورن. مثلا اگر یه چیزی بر قلبش افتاد بگرد من دیگه خیلی مقام بالایی پیدا کردم، من از مقربین درگاه خدا هستم. ممکن است انسان از مقربین درگاه شیطان باشه و شیطان رو برمی کنه. یه نکته دیگر این است که وحی مراتب بود. حالا ما هم وحی الهی را صحبت میکنیم، وحی شیطانی را کاری نداریم. وحی الهی هم مراتب بود، یعنی سخن گفتن خدا با انسان، ارتباط خدا با انسان در یک مرتبه نیست، یک گونه هم نیست. یه آیه داری در قرآن کریم می فرماید که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه ما یشاء والله علیم حکیم. در این آیه سه قسم وحی بیان شد. می‌فرماید هیچ بشری نمی‌تواند خدا با او صحبت کند و ما کان لبشر ان یکلمه الله خدا با او سخن بگوید الا. این استثنا که می‌خورد می‌خواد بفرماید که سه جورش ممکن است. الا وحی، یک جورش وحی است. بعد از این جور اول و جور اول می‌فرماید او من برای حجاب یا از پشت پرده، از پس پرده. از این قرینه مقابله اینجا چه استفاده می‌شود؟ این استفاده می‌شود که پس اون قسم اول حجاب ندارد، من برای حجاب نیست. اون می‌شود مکالمه مستقیم، وحی مستقیم. خود خدا با یک بشری ارتباط برقرار می‌کند بدون واسطه و حجاب. این قشن عمل است. قسم دوم ادراع حجاب است از پس پرده ای. حالا در خود این که پرده چه میتواند باشد از پاییست. از باب مثال مثل سخن گفتن خدا با موسی در کوه طور که موسی علی امین آمانی علیه السلام خدا را نمیبید اما صدای را میشنید از کوه و میافت که این سخن سخن بشر نیست، سخن خداست، ولی خدا را نمیبید. یه واسطه اینجا در کار است. اسم سلمون و بیرسل رسولن و یو بیر الیه به اذنهی مایشا. اسم سلمون توسط یک رسول، یک فرستاده است. منظور از این رسول ملک است، فرشته بند است، جبرائیل است که وحی خدا را به پیغمبران میرسانده است. این رسول و فرستاده ملک است. این سه قسم رو در قرآن ما داریم و از مقایسه بین این ستا هم همین نگاه استفاده میشن که قسم اول واسطه ندارد، قسم دو و سوم واسطه دارد. واسطه دو قسم است، یا ملک است یا غیر ملک، مثل کوه، آسمان، خورشید، این اجرام و اجسام. گاهی واسطه رساندن پیغام به انبیا و گاهی هم ملک و فرشته. حالا این هم یه نکته که وحی اقسام و همه اقسام وحی مستحب نیست و در مورد انبیا و اولیا الهی بعضی از اقسامش ممکن است باشد و بعضی از اقسامش نباشد. نکته دیگر مراتب است. مراتب وحی اقسام وحی است. مراتب وحی از نظر مراتب طولی متفاوت است که اینها در روایات آمده و الان فرصت نقل و بررسی همه اون روایات نیست. علاقمندان رو ارجاع می‌دهیم به بحث وحی و علمه در این کتاب که اینجا مبسوط رو بحث کردیم. بحث وحی و اقسام وحی و علمه رو و علمه و علمه رو در جلد دوم آموزش عقاید بحث کردیم. من کتاب رو بخونم آوردم برای که بعضی از آیات و روایات رو در اینجا کردیم که من یه اشاره کوتاهی داشته باشم. علاقمندان میتونن مفصلش رو اینجا ببینن. یه نکته دیگری در بحث ما مهم است این است که ائمه ما علیهم السلام اینها مهد تلبعی که بهشون اطلاق شده به خاطر این است که درجات و مراتبی از وحی در مورد اونها هم تحقق پیدا کرده، تحقق پیدا می کرده است و در مورد ولیعهد سلام الله علیه در حال حاضر هم که زنده و حیاً مراتبی از وحی تحقق دارد. در روایات متعدده ای ما داریم که شخصی که به او وحی می شود گاهی ملک وحی را فرشته وحی را می بینند، گاهی نمی بینند، فقط صدای او را می شنند. و اون وحی که نازل می شود به شخص گاهی به صورت وحدر است، گاهی به صورت نقص است با سیز نقطه و گاهی به صورت نقر است. این سه لغت در روایات آمده، وقر، نقر و نقص. حالا یکی از این روایت ها رو من خدمت شما عرض می کنم. در روایت نیز از امام صادق علیه السلام آمده است و المحدث الذي يسمع كلام الملائكه و ينقر في اذنه و ينكث في قلبه. محدثی که از صفات علم است. حضرت زهرا سلام الله علیها را می‌گوییم محدثه، به این معناست که اون حضرت مورد تحدیث واقع می‌شدند. تحدیث یک راهی است، از راه‌ها و طریقی است، از طرق علم غیب علمه. حالا محدث به کسی گفته می‌شود که یسمع کلام الملائکه، سخن فرشتگان را میشنوند، و ینقر فی اذنه، اون پیام و کلام فرشته در گوش اون نقل میشنوند. حالا نقل در لغت به چه معناست؟ در لغت به معنای نواختن، سوراخ کردن، نوشتن بر سنگ و امثال اینا به کار رفته. نقل یعنی یه چیزی رو یه جایی میخکردن، محکم کردن. وقتی روی سنگ شما چیزی بکنید، این مطلب سالیان سال میماند. نقل بزن یعنی یه مطلبی به کسی بدید که در گوش او برای همیشه بماند. حالا علمه طبقه این حدیث و روایت محدثن، مورد تحدیث برای بیرن، یعنی این که کلام ملک را به گونه‌ای دریافت می‌کنند که این پیام و کلام برای همیشه در گوش اونا می‌مانند. یعنی فراموشی و خطا و نسیان در مورد اون پیام و کلام را ندارد. و یون کتو فی قلبه، نکت با سیز فی قلب در لغت به معنای می آمده نکس، نوعی زدن است که اثر آن باقی بماند. در لغت داریم نکس الارض، اگر انسان با یه چیزی یا با دستش یا با کف پاش با یک شیعی بزنن بزنید که اثر این زدن باقی بمانند، این نقص است. در این لغت هم باز یک ماده و معنای مشترک شما میبینید با نقل و اون باقی ماندن اثر است. میخوام بفرمایم محدث اون کسی است که کلام و پیام ملک را دریافت کند برای اون باقی میماند. محو نمیشه از دل، از گوش، از زمین و جان. و اما در وقر هم در روایات ما داریم، در یک روایتی است که ابو بصیر نقل است از امام صادق علیه السلام که میگه من سوال کردم که کیفیت تحدیث چیست و چگونه است که علمه مورد تحدیث ملائکه قرار میگیرند. حضرت میفرمند که یبعث الله ملکا یوقر فی اذنه، یا یوقر فی اذنه، خداوند ملکی را مبعوث میکند، برمیانگیزد که اون پیام خدا را صرف کنند در گوش اون امام و پیشوان. و هر حال در روایات این سه واژه به کار رفته که همشون یک معنای مشترکی را افاده می‌کنند و اون این است که علمه با ملائکه ارتباط دارند و ملک و فرشته مطلبی را از جانب خدا می‌آورند در قلب علمه یا در گوش اونها کار تعابیر مختلف از سرد می کنند، حق می کنند. این می شاید مرتبه از وحی. درست است بین وحی تشریعی و وحی تبلیغی فرق است. این هم خودش مطلبی است که اشاره کنم ما وحی تشریعی داریم و وحی تبلیغی یا وحی تبلیغی داریم. وحی تشریعی وحی است که در پیغمبران میشن، یعنی کسی که صاحب شریعت است، صاحب نبوت و رسالت عامه است، صاحب کتاب است، میخواد شریعت تازه بیاورد، خداوند به او وحی میکنه که میشد وحی تشریعی. اما وحی تبیینی یا وحی تبلیغی به این معناست که وحی مشتمل بر شریعت تازه نیست، تبیین می کند شریعت قبلی را. مثلا بر امیر المؤمنین علی علیه السلام یا بر ائمه دیگر وحی می شد، تبیین می کند اون چرا بر پیغمبر تشریع شده بود، یعنی برای پیغمبر عنوان شریعت مشروع بود، احتیاج به تفسیر داشت، احتیاج به تبیین داشت. وحی میشد به ائمه که معنای این آیه یا معنای این حکم، معنای این کلام پیغمبر این است. این مستلزم تشریع جدید نیست. بنابراین اگر کسی اشکال کند بگه که بر ائمه اگه بخود وحی بشود، ما باید پیغمبر باشن صاحب شریعت، صاحب رسالت جدید، میگویم تلازمی ندارد و هر کسی وحی شد حتما وحیش وحی تشریعی باشد، وحی تبیینی، تفسیری و یا تبلیغی است. یعنی حکمی از احکام شریعت پیغمبر تبلیغ می شد، می رسید به ائمه، تشریع جدیدی نبود. در پایان این عرض مختصر یه نکته دیگر رو هم اشاره کنم، باقی این است که در قرآن کریم علاوه بر این که ما آیات داریم که شیطان به قول خودش وحی می‌کنه، اون گفتیم وحی شیطانی است، همین وحی از جانب خدا در مورد اشخاصی آمده است که نه پیغمبر بودن نه امام. یکی از اونها حضرت مریم علیه السلام است. در قرآن کریم آیه داریم می فرماید که و از قالت ملائکتو، حالا الان من آیش رو داره محسن، از قالت ملائکه یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهت دنیا و الآخره و من المقربین. اقبالت ملائکه یا مریم، ملائکه خدا با مریم سخن گفتن. مریم نه پیغمبر است، نه امام است، زنی است، مادر حضرت عیسی علیه السلام و آیه علیه السلام است. ولی ملائکه با او سخن میگوید. خب سخن گفتن ملائکه با یک زن، این خودش قسمی از وحی است، یعنی قسمی است از سخن گفتن با یک موجود مجرد، ارتباط با فرشته و ملک. پس برای غیر نبی و غیر امام هم در قرآن ما دلیل داریم که وحی و ارتباط غیبی، ارتباط با تجرد و مجردات ممکن است. همچنین مادر حضرت موسی علی الامین آقا علیه السلام باز در قرآن کریم اشاره شده است که و اوحینا الی ام موسی. اینجا ملائکه هم در کار نیست، کلام خداست. خداوند میفرماید و اوحینا الی ام موسی، اصلا کلمه وحی هم به کار رفته. و اوحینا الی ام موسی ان ارزلی و ازا طفت علیه فعلی فریم و اینا رامیو الی و جاویو من المحسنین. پس به این ادله رو میتوانیم بگیم در قرآن کریم سخن گفتن به صورت وحی از طرف خود خدا برای غیر نبی و غیر امام هم ما داریم. مادر از سخن گفتن ملائکه رو با یک زنی که نه پیغمبر است نه امام باز داریم. بنابراین در مورد ائمه به طریق اولا ما میتوانیم مهد وحی را به کار ببریم. امیدواریم که خداوند پیش از پیش ما رو با معارف اهل بیت آشنا بفرماید. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفلانك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله غافر العهد منی بزیارته. السلام علی المسلم و علی علی ابن المسلم و علی اولاد المسلم و علی اصحاب المسلم. خدایا دل های ما را به نور ایمان و تقوا و معنویت منور بفرما. خدایا در فرج ولی عصر سلام الله علیه تنجیل بفرما. همه ما را از سربازان مخلص و روکران واقعی اون حضرت محسوب بفرما. توفیق تحصیل علم و تحصیل نفس در این ماه مبارک به همه ما محمد بفرما. نظام مقدس جمهوری اسلامی را معین منصوب بدار. مقام معظم رهبری مورد تأیید و عنایت ویژه قرار بده. خدمتگزاران اسلام و انقلاب نصرت و تأیید عنایت بفرما. خدایا ارواح طیبه شهدا، ارواح اساتید ذوالقبور، پدران و مادران، مراجع گذشته، به خصوص قوم بلند امام راحل رضوان الله تعالی را طریق انوار رحمتت قرار بده. السلام علیکم.